نوار شماره 884 A قسمت اول کتاب آتش بدون دود جلد دوم درخت مقدس نویسنده نادر ابراهیمی چاپ اول 1352 چاپ چهارم 1357 انتشارات روزبهان تهران این کتاب در 7 جلد منتشر شده است ضبط آزاد تهیه شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ مرداد ماه 1377 گوینده نوروز خاجات تکثیر کننده بهرام حامدیگو با بررسی هورگن قدیمی
پیشکش به بزرگی که به درستی خلوص و بزرگی باورش کرده ام به مردی که مرا به نوشتن الباقی آتش بدون دود واداشت نامش برای این خاک مبارک باد و برای همه عاشقان وطن و ای کاش زمانی برسد که او همچنان باشد و دیگر درد نباشد و ایرانی دردمند هم فصل اول نیم نگاهی به دفتر اوراق خاطرات سال 1315 خورشیدی حدود نیم قرن از آن روزگار که گالان اوجا کنار چاه آب کشته شد و سلماز اوچی به خونخواهی او برخاست و خود به خاک و خون غلطید و خاندانهای بزرگ اوچی و اوجا از بزرگی افتادند و کودکانی در این سویتیم در آن سویتیم بر جای ماندند گذشت و این نیم قرن نه آسان گذشت نه مطبوع گرچه زندگی در غم‌انگیزترین شکل خود هرگز از لحظه های منفرد شیرین و دلنشین توهی نبوده است و نخواهد بود لحظه پیوند مبارکی میان دو عاشق لحظه فریاد طفلی بر تشت افتاده که جهان را ندا می دهد لحظه نگاه دوستانه یک گوکلان عاقل به یک یموت شریف لحظه سر برافراشتن و درفش برداشتن نوجوانی که بانگ بر می دارد ترک منها ترک منها دیگر ستم کشیدن کافی است و لحظه هایی که عطر آزادی تیز تک از سرزمین خلق دلاور ترک من می گذرد و ایشان را شادمانه به معابر رؤیا می کشد تا هل هل کنان نسیم اطراگینی را خیر مقدم بگویند که مدتها از آمدن و رفتنش گذشته است و لحظه های دیگر جملگی در متن دائمی رنج پنجره های کوچک زندان را مانند که خبر از واقعیت نور می دهند واقعیتی که تا از پنجره ای دور از دست میتابد محبس و محبوس را انکار نمی کند محبس بودنی بود و جان کندنی و ستم کشیدنی زخم روی زخم، درد بار درد، ظلم پی ظلم، که اگر انقلاب مشروطه درد بعضی را دوایی بود و نان بعضی را روغنی، از این نمد ترکمن را کلاهی پدید نیامد، سهل است عذابی بر عذابهای او نیز افزوده شد. گالان و سلماز در طول این 50 سال به افسانه ها پیوستند، به حکایت هایی شنیدند شبهای کودکان را و گرد همایی نوجوانان را، حکایت هایی که اگر برخی از ارکان و قهرمانانش هنوز زنده و مشهود نبودند، شک در اساس آنها نیز می توانست جایز شمرده شود. اما بیان میشه پیر این معرکه گردان قصه های قدیمی هنوز زنده بود. اراز دردی، مردی که کینه ابدی نسبت به خاندان اوجاها داشت، هنوز زنده بود. آق اویلر و اقشامگلن، فرزندان گالان و آیدین، تنها پسر ملا حسن هنوز زنده بودند و نامهای آشنای دیگر گومیشان که اینک شهرگی شده بود و اینچه برون که همچنان زیارتگاهی بود دردمندان را، و خاک صحرا همان خاک عزیز و مقدس بود. هر بار که جمعی از نوجوانان با کوله باری از قصه های قدیمی که در کودکیشان شنیده بودند و تصویرهای محو و نقطه های شفافی از آنها در یادشان مانده بود، به میدان دانستن حقایق می آمدند، کنجکاوی و پرسش و پیله کردن نسبت به گذشته ها مکرر می شد. نوجوان ها در شبهای مهتابی صحرا به گفتگو در باره آدم های قصه ها و ماجراهای غریب و باور نکردنی زمان های گم شده می نشستند و سرانجام می گفتند در این پیش بیان میشه پیر، او خیلی چیزها می داند، عراض دردی هم می داند، اما آقا اویلر چیزهایی دیده که اینها اصلا ندیدند. میگویند که او تنها شاهد کشته شدن گالان و سلماز بوده است، خودش هم یک نفر را کشته. برویم پیش آقا اویلر. آقا اویلر حوصله حرف زدن ندارد، هیچ وقت سرحال نیست، اما خود دلش میخواهد با ما حرف بزند. من میدانم، ندیدید که چطور نگامان میکند؟ تازه مسئله این است که هیچ کدام اینها به تنهایی همه چیز را نمیدانند. هر کدامشان گوشهایی از ماجرا را دیدند و در حاشیه برخی میدانها بودند. زمان مرزهای میان واقعیت و تخیل را از پیش پای اندیشه های بویانمیش برداشته بود. بویانمیش مظهر همان گونه انسانهایی بود که گالان اوجا در باره ایشان می گفت اینطور آدمها در جوانی باید بمیرند تا خاطرات بسیار خوشی از خودشان باقی بگذارند. اینها هر قدر هم که پیرتر می شوند بیشتر با دروغها و حماقتهایشان اسباب مسخره دیگران می شوند و انسان مسخره انسان نفرت انگیزی است. گالان خندان می گفت بایان میش، چرا نمی میری تا کمی آبرو کسب کنی؟ اگر حالا بمیری مردم فرصت می کنند خوبی هایت را جمع کنند، اما اگر خیلی معطل کنی حوصله مردم سر می رود و خرد خوبی هایت را هم از یاد می برند. با این همه بایان میش دوست داشت از او بپرسند و او جواب بدهد، گرچه مانند بسیاری از تاریخ نویسان خیال بافی های خود را نیز حقایق مطلق تاریخی می پنداشت، و هر سخنی را سوای گفته های خود بی اعتبار می دانست. بویان میش، تو شیفته گالان بودی، شاید هم مغلوب رفتار و کردار او، اما حالا بیشتر از 50 سال از مرگ گالان می گذره و تو دیگه مغلوب و شیفته او نیستی. بگو ببینیم گالان چطور آدمی بود، خوب بود یا بد، ظالم یا عادل، دیوانه یا عاقل؟ گالان نه خوب بود نه بد، نه ظالم نه عادل، نه دیوانه نه عاقل. گالان گالان بود، تقدیر صحرا بود، بخشی از تاریخ بود. گالان آفتاب نبود که به درخش، ابر نبود که به بار، درخت نبود که بهار کنه. گالان انسان بود. بدون گالان آقا اویلر نمی اومد که این راه و رسم رو پیش بگیره و آقشام گلن نمی اومد که با برادر صحرا را به دو قسمت کنه و راه جنگ رو ببنده. باید کسانی وجود داشته باشند که به دیگران نشون بدن عصر چه کارهایی به پایان رسیده و چه کارهایی واقعا زشت و بیمعنیه. جنگ میون قبایل ترکمن چیز نفرت انگیزیه، نه؟ خب اگر گالان اوجا نبود چه کسی ما را به این نتیجه میرسوند؟ شاید بگید یک گالان اوجای دیگه. خب چه فرقی میکنه؟ این گالان رو هم همون گالان اوجای دیگه فرض کنید. بیان میش، میگن که تو نزدیکترین دوست گالان بودی و شاید تنها دوست او. برای ما حکایت کن که او چگونه حرف میزد، چگونه رفتار میکرد، چطور میجنگید که این همه قصه به دنبالش مونده. ما میدونیم که تو مرد صاحب نظری هستی و در هر مورد عقیده ای داری، اما حالا برای ما عقاید رو نگو، وقایع رو بگو. به یاد آوردن اون سالها خوشایند نیست. ما دوست نداریم برای یک نفر دوبار عزاداری کنیم، اما سرگذشت گالان واقعا سرگذشت عبرت انگیزیه، بد نیست. بشنوید. بویان میش قصه آغاز میکرد، گرم میشد، به شور میآمد، زمان را از یاد میبرد، واقع و غیر واقع را به هم میبافت تا به روزگار قدرت و شوکت گالان میرسید. بله، گالان اوج گرفت، بالا و بالاتر رفت، عقاب تیز پرواز و یک تیرانداز صحرا شد. نگاهش برق خورشید رو داشت، صداش رعد پاییز رو و زبانش زهر حلاحل. نوجوانهای ایربغوزی همچو که به سن و سال شما می رسیدند و صدا عوض می کردند، سر پدرهاشون نعره می کشیدند: شما گلن اوجا را از اینجا بیرون کردید، شما ترسوها، شما که مایه شرم یمود هستید، این همان گالان اوجایی است که می گفتید عاقبت به یمود خیانت می کنه. چه شد آدم های عاقل عاقبت اندیش؟ می بینید که چطور خوب پیش بینی کرده بودید؟ و بعد سوار می شدند و می آمدند به این چه برون. آی گالان آقا اویلر، ما از ایربغوز اومدیم، میخواییم زیر سایه تو زندگی کنیم، قبولمون میکنی؟ گالان از چادرش در میامد. ای خدا چه جادوگری بود و چه قدرتی داشت. سوارها در مقابلش احساس پیادگی میکردن، گردها در برابرش کمتر از موش صحرایی بودند اما من از او نمی ترسیدم، خدا گواه است که نمی ترسیدم. همیشه احترام مرا نگه می داشت، گرچه چند سال از او کوچکتر بودم. با من حتی بلند هم حرف نمی زد، مگر وقت دعوا، اگر گاهی دعوامون می شد، که می شد البته. سلامون را با هم بالا می بردیم و با هم پایین می آوردیم. به او می گفتم مردک سر من داد نکش، میرم یک اینچ برون درست می کنم ها. و او می گفت صدات رو کوتاه کن تا صدام رو کوتاه کنم. من هم همین رو می گفتم، اما با صدایی کمی کوتاه تر. او هم همین را می گفت، کمی کوتاه تر. و بعد حرفی می زد که هیچ به دعوامان مربوط نبود. مثلا می گفت دوتا اسب خوب دیدم پایین دست بشیرقه، تو هم برو ببین، اگر پسندیدی بخر، یکی برای خودت یکی برای من. تو مال خودت رو ببخش به پسر بزرگ من، من هم مال خودم رو می بخشم به پسر کوچکم. ها پسر، تو پسر تو پسر تو بی اسب میمونه، ای بی نداره، من به آقشام میگم اسبشو ببخشه به بلوط. خوب جوری شد نه آقایلر؟ این بویان میشه پیر برای ما خیلی حرف زده و باز هم میزنه. او خلاف حقیقت چیزی نمیگه؟ گمان نمی کنم. بویان میش مرد دروغگویی نیست، اما وقتی از گذشته ها حرف میزنه از خودش یک گلان اوجا میسازه. دوستی دائم او با پدرم این تصور رو برایش پیش آورده که حق داره خودش رو هم پای گلان بپنداره. تکه کلامش اینه: به گلان گفتم اگه صدا تو بلند کنی میرم یک اینچ برون دی میسازم. البته این حرف رو گاهی به شوخی به پدرم میگفت، اما این چه برون ساختن کار همه کس نبود. ایریبوغوز که جد بزرگ ما چونی اون رو علم کرد، در طول 200 سال ایریبوغوز شد، اما این چه برون اولین کلنگ گلان که بر زمین خورد این چه برون شد. بویان میش بد آدمی نیست، من نمیخوام کوچکش کنم، هر چه باشه پدرزن منه، اما علت این که اونقدر به پدرم نزدیک بود شجاعت و دلاوریهاش نبود. البته یک بار در جوانی چشمه ای از شهامتش رو نشون داده بود که اونطور عزیز گلان شده بود، اما چشمه خشک میشه دریا نمیشه. بویان میش خاصیتش این بود که حساب همه چیز رو داشت و خوب هم نگه میداشت. فقط بویان میش میدونست که پدرم چند تا اسب داره، چند تا گوسفند و خیلی چیزهای دیگه. حکایت میکنن که سرماز که صندوق بزرگی از طلا و جواهر داشت، چند ماهی یکی از علنگوهای طلایش رو دست نمیکنه. بویان میش یک روز به پدرم میگه مدت یکی از علنگوهای گران قیمت سرماز رو ندیدم، اگر گم کرده یکی دیگه براش بخرم. پدرم قاه قاه میخندد و میگوید آی بویان میشه دنیا دار، حساب مال دنیا را اینطور نگه ندار. من دوتا برادر داشتم که بیشتر از همه گوهرهای دنیا می ارزیدند. یک شب هر دو از اسب افتادند و مردند. علنگوی طلا چه خاصیتی دارد؟ بویان میش جواب میداد برای خاصیتش نبود که گفتم، فکر کردم شاید. پدرم حرفش رو با فریاد قطع کرد و گفت فکر نکن، من اون رو دوست نداشتم، خیلی سنگین بود، به دست سلماز افتادگی یاد میداد. گفتم دورش بنداز و انداخت. اما تو نگاهات درویش کن بویان میش، و با دست های سلماز کاری نداشته باش، مبادا کاری دست خودت بدی. بله بویان میش حسابگر درست کار و وفاداری بود و همین حسابگریش موقع جنگ خیلی به درد میخورد. اما بلوط پسر بویان میش چیز دیگری بود. او حتی نمیدانست که پدرش چند تا اسب دارد. بلوط به هیچ چیز دلبند نبود مگر زندگی دردمند کارگران صحرا. جای او را هیچ کس توی زندگی من پر نکرد. کشته شد؟ بله، به خاطر من کشته شد. عرض دردی، تو هم جزو آدم هایی هستی که گالان رو دیدن و در کنار او زندگی کردن؟ آیا همه ی حرفایی که درباره قدرت و نفوذ گالان میزنن راسته؟ اینا خیال میکنن سارا هم حتما باید رستمی داشته باشه، باید غول و قله بلند و سیمرغی داشته باشه، برای همین هم مزخرفات رو به هم میبافند. این مزخرفات رو به هم میبافند. گالان خودش چیزی نبود که قابل اعتنا باشه. گالان رو بادش کردن، بزرگش کردن، افسانهش کردن و این یکی بزنها، ترسوها و قوم خیشهای او بودن که چنین کردن. من گالان رو در روزهای قبل از کشته شدنش خوب به خاطر دارم. گریه می کرد، عشق می ریخت، مثل بچه های کم عقل دور خودش می چرخید و می لنگید و پسر بچه 5-6 ساله‌اش رو به میدان جنگ می کشید. اون وقتا آقا اویلر 5-6 ساله بود؟ چه میدونم، 1 سال بیشتر یا کمتر چه فرقی میکنه. گالان بازیچه دست سلماز بود، نه چیز بیشتر. اما میگن که سلماز برادر بزرگ خودشو به خاطر گالان کشت. این حقیقت نداره؟ اینطور میگن، اما هیچکس واقعا نمیدونه که این حرف راست یا دروغ. تازه گیرم که کشته باشه، این مسئله چه چیز رو ثابت میکنه؟ سلماز وحشی و خونخوار بود، برای او کشتن مهم بود، نه کشته. من اون روز را به یادم هست که برادر میونی سلماز برای آشتی با گالان به ایربغوز اومده بود. گالان نمیخواست او را بزنه، اما سلماز میگفت بکشش بکشش. خدا شاهده که خلاف نمیگم. من با گوشهای خودم شنیدم که سلماز از سوی چادر میگفت بکشش. آخر شما بگید این چطور زنی بود؟ عرض دردی، میگن سلماز زیبایی بی نظیری داشت، این حقیقت داره؟ نه، سلماز زیبا نبود، وسوسه انگیز و اغواگر بود. بلند میخندید، بد راه میرفت، تنگ میپوشید. سلماز مرید شیطان بود، وقیح، شر، خون برانداز، بی شرم و بی حیا. کارش آتش زدن به قلب مردها بود و بی ارزش کردن همه عبادتها. اگر مردی از کنارش رد می شد و به اون نگاه نمی کرد، سلماز حکم مرگ براش می فرستاد. سلماز نجابت تمام صحرا را لکدار کرده بود. بلند میش. سلماز چطور زنی بود؟ نجیب، مهربان، دلدار و با ایمان، حقیقتاً که مرد بود و با 100 مرد برابری می کرد. در تمام صحرا هیچ دختری به درد گالان اوجا نمی خورد مگر سلماز، و هیچ مردی برای سلماز نبود مگر گالان اوجا. اگر مردها در مقابل سلماز ذلیل بودند، ربطی به او نداشت. سلماز یک باغ گل بود، اما مگر میتونستی یک غنچه از این باغ بچینی؟ چنون تیغ بارونت میکرد که تا عمر داشتی از یادت نمیرد. اگر جوانی به او خیره میشد، سلماز میستاد و فرصت میداد، بعد میگفت پسر خوب نگاه کردی، حلالت باشه، گناهت پای من. دلت میخواست سلماز اوچی رو ببینی و دیدی، اما اگر دفعه دیگه که از مقابلت رد میشم سرت رو پایین نیندازی، به گالان میگم چشماتو از کاسه در بیاره و برای مادرت بفرسته. با این وجود سلماز که خوشنقشترین قالیچه صحرا بود، چشمت رو خیره میکرد و در جا نگاهت می داشت. به تو گفتند که فروشی نیست، به تو گفتند که افعی روی اون خوابیده، اما مگر می تونی به این دلائل چشمت رو ببندی و رد بشی؟ زیبایی ملک خداست، نه ملک یک خنجر کش وحشی. و خدا زیبایی را خلق کرده تا تو نگاه کنی، پاک نگاه کنی، بیریا نگاه کنی. این بود که پیرمردهای 90 ساله هم نمیتونستند از کنار او بگذرند و نگن تبارک الله احسن الخالقین. این طور بود سلماز. یاشولی آیدین، از گذشته های دور برام اون حرف بزن. پدر تو یاشولی حسن یکی از پایه‌گذاران این چوبرون بود و کسی بود که گالان رو به این سرزمین کشنده بود. تو باید خیلی چیزها دیده و شنیده باشی و ما مشتاقیم که بدونیم. من درباره اوجاها حرفی نمیزنم. همه اونها مردانی بی ایمان، قلدر، خودخواه، ضعیف‌آزار، بدنهاد و مفتری بودند و هستند. خدایشون را لعنت کرده و من دهنم را با حرف زدن درباره اونها آلوده نمی کنم. برید از دیگران بپرسید، از بویان میش کذاب، از آق اویلر کافر و اونهای دیگه. من اون وقتی رو که باید صرف عبادت کنم صرف حرف زدن درباره اباطیل نمی کنم. بویان میش، تو قصه برای گفتن زیاد داری، اما امشب از کشته شدن گالان برای ما بگو و قصه های دیگه تو بگذار برای شبهای دیگه. من قصه گفتن بلد نیستم، حقیقت رو میگم. اگر دلتون میخواد قصه بشنوید، شبهای دیگه برید پیش ارازدردی و یاشولی. این دوتا همه چیز رو غیر از اونچه که بود حکایت میکنند. چرا بیان میش؟ چرا اونها واقعیت رو نمیگن؟ چرا؟ برای اینکه یاشولی حسن پدر همین یاشولی آیدین هیلگر انتظار داشت توی اینچه برون حکومت کنه. او فکر میکرد که گالان مثل موم توی چنگش میاد. اینچه برون برای یاشولی حسن یک گنج بود، یک گنج بزرگ، و ارازدردی هم نوکر یاشولی بود. گفتم به شما گالان به ضعیف احترام نمی گذاشت و پسر یاشولی حسن بیچاره و علیل بود، هنوز هم هست. به ظاهرش نگاه نکنید، گالان بدجوری به پای پسر ملا حسن یعنی همین آیدین خودمون می پیچید. یک بار وسط میدون اینچه برون آیدین رو وقتی 13-14 ساله بود و برای خودش مردی شده بود سر دست بلند کرد و کف دست نگه داشت. دستای گالان مثل یک قالیچه پهن و بزرگ بود. گالان آیدین رو روی هوا نگه داشت و چرخوند و فریاد زد: آیدین، تو میخوای بعد از پدرت ملای ما باشی و سکه های پای درخت مقدس رو جمع کنی؟ باشو بکن، اما هیچ وقت جلوی باد نرو. باد تو رو بر میداره و میبره میندازه توی رودخونه. آیدین کف دست گالان دست پا میزد، اما کاری نمیتونست بکنه. یک بار همین آق اویلر پسر گالان که کت خدای اینچه برونه و داماد من، جلوی چادر اولدوز، جلوی 100 نفر که ایستاده بودند و نشسته، به آیدین که دیگه یاشولی هم شده بود گفت: یاشولی آیدین، چرا زن نمیگیری؟ حالا دیگه تو یک نفر رو لازم داری که سکه های طلاتو از سکه های نقرت جدا بکنه. یاشولی آیدین که از خشم توی چشماش ریخته بود گفت من چیزی ندارم پسر گالان، هرچی که دارم مال خداست. آق اویلر هم خندید به تقلید پدرش ریسه رفت و گفت: تو عجب خدایی داری یا جولی؟ این که تو داری خداست یا صراف؟ بعد هم محکم زد روی شونه چپ یاشولی و گفت: از ما نرنج یاشولی. اوجاها به اندازی یاشولی ها خوش زبان گفتند: روبا اگر زبان خوش هم نداشته باشه چه میتونه داشته باشه؟ شونه چپ آیدین بیچاره هیچ وقت یادم نمیره، زیر ضربه دوستانه دست آقایلر چنون کج شد که راست کردنش عرق به پیشونی یاشولی آورد و یاشولی چنون نگاهی به آقایلر انداخت که از صد نفرین زبانی بدتر بود. راستش رو به شما بگم، این یاشولی آیدین روحش مریضه و روح مریض از شفا بیزار. بگذاریم بیان میش کلان چطور کشته شد. میگن